به این ترتیب در کنار متن واحد قرآن به تدریج قرائات متعددی شکل گرفت و این روند تا اوایل سده چهارم هجری روی به گسترش گذاشت و در بلاد اسلامی به ویژه در شهرهای مکه، مدینه، بصره، منطقه شام، کوفه و بغداد حوزه‌های تخصصی قرائت رونق داشت، شکوه خاصی داشت. یعنی شما وقتی که در فضای مکه قرار می گرفتید در سده های یک تا اوایل سده چهارم در طول اون 300 سال می دیدید که مردم مکه علاوه بر یادگیری متن قرآن قرائت های دیگه هم که ناشی از حالا اختلاف لهجه یا گویش یا ذوق و سلیقه قاری بود یا اختلاف های تفسیری رو بلد بودن. در مدینه هم به همین ترتیب، در بصره هم همین جور، در شام و کوفه و بغداد هم همین جور. یعنی ما شاهد هم کلاس‌های آموزش قرآن بودیم که همه جا رواج داشت، هم در کنارش حوزه‌های تخصصی قرائات که مثلا در فرض کنید مکه ابن کثیر مکی کرسی قرائت داشت، یعنی برای خودش یک شیوه خاصی در قرآن خواندن قرآن داشت که حالا یا تحت تأثیر لهجه خودش بود یا تحت تأثیر علم و دانشی که از قرآن داشت. در مدینه مثلا نافع مدنی، در بصره مثلا ابو عمر ابن علاء بصری یا یعقوب حضرمی، در شام ابو دردا یا ابن عامر دمشقی صاحب کرسی قرائت بودند، در کوفه علاوه بر ابن مسعود بعدها ابن مهران، اعمش، کسائی، حمزت ابن حبیب زیات کوفی، اینها صاحبان کرسی قرائت بودند. خب این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه به تدریج جهان اسلام به این نتیجه رسید که این دامنه گسترده قرائات رو باید محدود کنه و خود به خود در اوایل سده چهارم، حتی قبل از اون در سده سوم، چند قرائت مشخص و ممتاز همه جا جاری و ساری بود و محدود شده بود، تا اینکه مغری بزرگ بغداد ابن مجاهد اومد و 7 قرائت شاخص و منضبط رو در کتاب به نام السبعه گرد آورد. یعنی قرائت نافع مدنی، ابن کثیر مکی، ابو عمرو ابن علاء بصری، ابن عامر دمشقی، عاصم کوفی، حمزه و کسای کوفی رو اومد قرائت‌های اینها رو ثبت و ضبط کرد و ماندگار شد. از اونجایی که ابن مجاهد با دربار خلفای عباسی همراه و همگام بود و به عنوان شیخ القراء بغداد معروف بود، این کار ابن مجاهد مورد پسند جامعه اسلامی اون روز واقع شد و اختلاف قرائات تقریبا بعد از ابن مجاهد گسترش پیدا نکرد و محدود شد و جهان اسلام الان با این 7 قرائت معروف است. حالا در پاسخ به این که آیا همه این قرائات منزل من عند الله هند و رسول خدا همه اینا رو تعلیم دادن، دو تا نظریه رقیب داریم از دو مکتب مشخص که با هم خواهیم خوند.